بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبری، اول آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد در مورد روایت موثقه محمد ابن مسلم، مرحوم شیخ طوسی فرموده بودند در این روایت انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، مراد از یشترطا اشتراط عجل هست. مرحوم شهید اول دو تا اشکال مطرح کرده بودند، یکی این که انما الشرط بعد النکاح با این مطلب سازگار نیست. خب یه سری صحبتهایی در مورد انما الشرط بعد النکاح انجام شد. در ادامه اون مطلب عرض کنم خدمت شما، یک عبارتی مرحوم شیخ در نهایه داره. این عبارت عبارتش این هست، قسمتش رو میخونم: و کل شرط یشرطه الرجل علی المرأه انما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد. بعد ادامه داره تا اینجا: و ان کررها بعد العقد ثبت علی ما شرط انما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد و ان کررها بعد العقد. خب شهید مرحوم ابن ادریس به این عبارت اعتراض کرده که شرط باید در ضمن عقد ذکر بشه نه بعد العقد ذکر بشه و این مطلب شما درست نیست. همین مطلب رو در نکت النهایه از مرحوم محقق حلی پرسیدن که وجهش چیه، این عبارت که در نهایه فرموده چیه. ایشون فرموده که نه، این مراد از بعد از نکاح یعنی بعد از ایجاب و قبل از قبول. بعد عبارت این هست، نکت النهایه جلد 2 صفحه 383: والذی یغرب ان مراده بعد النکاح ای بعد الایجاب قبل القبول ان الشروط السابقه مجردتن عن العقد ان الشروط السابقه مجردتن عن العقد فلا تلزم والمتاخره واقعتن بعد لزومه فلا تلحق به. بعد میگه: و یعید ما ذکرنا روایت بکیر ابن ایم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اشترت علی المرأه شروط المتعه فرضیت بها و اوجبت تزویج فردد علیها شرط کل اول. اوجبت تزویج یعنی ایجاب رو چیز کردی، اونها رو تکرار کن. خب بعضیا این مطلب بعدن تو مختلف هم آمده و جاهای مختلف این که مراد از بعد از نکاح بعد از ایجاب هست تو مختلف جلد 7 صفحه 244، ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 130، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 32، مسالک جلد 7 صفحه 458، نهایت المرام جلد 1 صفحه 246 و 254 و بعد از اون تو عبارتهای دیگه هم وارد شده. اما حالا اینکه چطور مراد از بعد از نکاح بعد از ایجابه، از کلمات آقایون چند جور توجیه استفاده میشه. یه توجیه این هست که مراد از نکاح در اینجا ایجاب هست به اعتبار اینکه گاهی اوقات به شروع در شی اسم اون شی اطلاق میشه. کسی که شروع در نماز میکنه که نه میگن اسم صلات رو درش بعد از صلات، یعنی بعد البدء بالصلات، امثال اینا. این بعد نکاح هم یعنی بعد از شروع فن نکاح. یه تعبیری تو بعضی از کلمات هست که ظاهرا اشاره به همین علاقه تجوز هست، میگن که ایجاب چون احد و طرفه نکاح هست به ایجاب اطلاق نکاح میشه کرد. حالا اینم من زمینه بکنم که ایجاب رکن اصلی نکاح هست، قبول کنه به منزله کشرت هست، ایجاب با او رو همین جهت هم موجب میگه انکحتو با او کنه، با همین کار من دارم نکاح رو ایجاد میکنم. رکن اصلی ایجاب قبول پذیرش انشایی هست که موجب انجام داده. اطلاق لفظ نکاح رو بر اون عرض کنم خدمت شما خب خیلی طبیعی هست. یه تعبیری در روزت المتقین دیدم، فکر میکنم این تعبیر از همه تعبیرها قشنگتر باشه. ایشون میگه لفظ نکاح در اینجا به معنی تلفظ به نکاحه، اینه انکحتو چیز بعد نکاح، یعنی بعد تلفظ به نکاح. ایشون این میگه والمراد به ما کان بعد نکاح ما کان بعد تلفظ به لفظ تزویج قبل القبول. این فیصیر الحاصل انما کان حال العقد فهو صحیح. این روضة المتقین جلد 8 صفحه 490 صفحه 306 عبارت رو قشنگتر تعبیر کرده، میگه بعد نکاح بعد لفظه. گاهی اوقات بعضی از این واژه ها مثلا نکاح یه میگیم یعنی لفظ نکاح، نه اون واقعیت خارجی نکاح که یکسی بعد از این تلفظ به این نکاح. حالا به تعبیر دیگه یه جور دیگه تعبیر بکنیم که اینجا نکاح مصدره، یعنی انشاء نکاح، و انشاء نکاح هم با ایجاب تحقق پیدا میکنه، قبول پذیرش اون انشاء نکاحی است که انجام شده. علی تقدیر این معنا رو برای عبارت روایت کردن خیلی طبیعی هست. روایت هایی که قبل و بعد این روایت وارد شده اگه کسی ببینه مطمئن میشه که انما شرط بعد نکاح اشاره به همین معنا داره که شرایط و شروطی که قبل از نکاح تو تقاول و گفتگوهای طرفین انجام میشه اون عقود الزام آور نیست. تا اون عقود رو در ضمن صیغه شما نیارید اون عقود الزام آور نیست، باید تکرار بشه در ضمن صیغه. و مثلا ملاحظه فرمایید، اتفاقا روایتهاش خیلی از روایتهاش هم از همین ابن بکیر هست که تو روایت ما هم ابن بکیر از محمد مسلم بود. هم یک تعبیر که همون تعبیری که بله اون تعبیری که مرحوم محقق هلی اشاره کرده بود، همون روایت ابن بکیر، قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اشترطت على المرأة شروط المتعة رضیت بها و اوجبت علیها التزویج فردد علیها شرطك الاول بعد النکاح فان اجازته جاز و ان لم تجزه فلا يجوز علیها ما کان من الشرط قبل النکاح. این بعد از نکاح در مقابل قبل از نکاحه، یعنی این عبارت. یا عبارت دیگه ای هست بازم از هم عبدالله ابن بکیر هست، قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما کان من شرط قبل النکاح حدمه النکاح و ما کان بعد النکاح فهو جائز و قال ان سم الاجله فهو متعه و ان لم يسم الاجله فهو نکاح بات. تا آخر روایت. چی؟ یعنی شرط هایی که قبل از نکاح انسان شرط میگذاره انشاء نکاح اونها رو باطل میکنه، باید در انشاء اونها رو شهدم اون شرط ها رو، ما کانم این شرط قبلا نکاح، هدم اون شرط ها رو، نکاح و چه نکاح یعنی انشاء نکاح، انشاء نکاح، صیغه خوندن نکاح اون شرط های قبلی رو باطل میکنه. این بعد از نکاح به این معناست. حالا بعضی روایات دیگه هم هست، بعضیشو میخونم بعدم عرض کنم خدمت شما.
تیم اینا تدریس
نمیشه، دوباره نمیشه.
من در حالا قولش
میده
این کار رو کنم برای شبه عدم اون نکاح نفهم دارم. یه
هم یه نفر گرد و قول میدی؟ خب نه، قول دادن قول که الزام آور نیست، وعده است. وعده که نه، اون یه بحث دیگه است. نه نه، اون یه بحث دیگه است. بحث این که آیا وعد به اصطلاح این عقد مبنیان از او واقع میشه نمیشه، اون حالا بحثایی داره که اوناش نمیخوام وارد اون بحث بشم که نه، حالا مقبول هم هست اونا نه اونم مقبول هست، یه بحث دیگه است. بحث این که الزام شرط به این نحو هست که صریحا ذکر بشه یا شرط مبنیان علی سیئات و سینیت، یه بحث جداگونه است، نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. حالا اونایی که میگن شرط مبنیان علی، میگن ولو به این نحو که اون شیء های گذشته به منزله مقدر باشن، میگن باید در انشاء ولو به نحو مقدر ذکر بشه. گاهی وقت ببینید شما میگید علل مهر المعلوم، علل مهر المعلوم اشاره است که یه چیز واقع شده به اون نحوی که انجام شد. اگر در انشاء ولو به نحو تقدیری، یعنی گاهی اوقات اون قراردادهای قبلی به نحوی هست که به منزله مذکور هستند، اگر به منزله مذکور باشن اون اشکالی نداره، ولی اگر به منزله مذکور نباشن، یک سری با هم دیگه چیزهای قول و قرارهای گذاشتیم، ولی قول و قرارها رو وقتی میخوایم معامله کنیم اصلا صحبت اون قول و قرارها نمی کنیم، به منزله اون یک نوع وعده هایی هست که انسان ها دادن
و...
نه نه، ما قصده نیست، قصدی که چیز هست. نه نه، قصد ببینید، قصد اون چیزی هست که انسان انشاء میکنه، اما اون چیزهایی که قبلا برای وعده هایی که انسان میده اونا داخلشان، اون بحثه حالا اجازه بدید، اون بحثا بحثایی هست که به اینجا ربطی نداره، اون بحث مستقل باید بحث کرد که چه شرطی امضا میشه چه شرطی امضا نمیشه. نه حالا اونش خیلی چیز نیست، نه بحث اینه که حالا اون بحثش در جای خودش باید بشه که عقد مبنیان علی شرط نافذ هست نافذ نیست، در کجا نافذ علی تقدیر. این مراد این هست که شرایط شروطی که در نکاح هست، این شروط باید در ضمن عقد نکاح داخل بشه، ولو به نحو تقدیری، ولو به نحوی که اون کس آیونی که میگن عقد مبنیان علی سعی هست، میگن اینا تقدیره، به منظره تقدیره. حالا یه بحث سر جای خودش. حالا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، ما تو جلسه قبل اشاره کردیم که این حالا یه مطلبی، این که چرا تعبیر بعدن نکاح اینجا تعبیر کرده؟ یک سوالی ممکنه اینجا بشه، خب بگی در ضمن صیغه نکاح این تعبیر رو بکن، این چرا، این چه نکته سری داره به کار بردن واژه بعدن نکاح؟ در وافی مرحوم فیض یه تعبیری داره، ظاهرا اشاره به پاسخ همین سوال هست. ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میگه و هذا الحکم ماخوذ من قوله، وافی جل 22 صفحه 660 داره، و هذا الحکم ماخوذ من قوله سبحانه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه. تو این آیه لا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضه، این که حالا مراد از این من بعد الفریضه چی هست و امثال اینها، خب تو کتب تفسیر مورد بحث قرار گرفته. از این روایت استفاده میشه مراد از من بعد الفریضه این هست که شما باید تعهداتی رو که قبل از عقد میکنید، این تعهدات رو اگر ترازی شما بر او واقع بشه، من بعد الفریضه یعنی من بعد ایجاب نکاح، من بعد ایجاب نکاح فریضه، به اعتبار اینکه کنه رکن عقد، اون چیزی که ارکان عقد هست نکاح هست، من بعد الفریضه یعنی من بعد مقومات عقد. میگه من بعد مقومات عقد هر چیزی رو که قید کردید و رضایتتون به اون تعلق گرفت اشکالی نداره، میتونید قید کنید، ولی قبل از فریضه، قبل از نکاح، اون چیزایی که هست اونا به درد نمیخوره. یه روایتی اینجا هست، روایت محمد ابن مسلم، اونم افهمی محمد ابن مسلم هست، این گویا ناظر به همین جهت هست. اشکالی نداره، یعنی این ترازی که بعد از فریضه هست نافذ هست، ولی ترازی هایی که قبل از فریضه هست نافذ نیست. همین نکته ای که ماکان من شرط قبل نکاح عدم نکاح و ماکان بعد نکاح فهو جایز. ببینید یه روایت محمد ابن مسلم هست، من این روایت هم بخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولا جناح علیکم فیما تراویتم بهی من بعد الفریضه، فقال ما تراضوا بهی من بعد النکاح فهو جائز و ما کان قبل النکاح فلا یجوز الا برضاها و به شیء یعطیها فترضا به. اگر یک شرایطی بر علیه زن شما قرار دادید، این شرایط رو باید حتما در ضمن صیغه نکاح درج کنید، ولی اون شرایطی که قبل از نکاح هست و در صیغه عقد درج نشده، اون شرایط الزام آور نیست برای زن، مگر اینکه یه چیزی بهش بدید، پولی بهش بدید، رضایت بعدیشو جلب کنید. و الا شرایطی که بر علیه زن شما قرار میدید بدون اینکه اونها رو در صیغه نکاح اخذ کنید، اون شرایط برای زن الزام آور نیست. این من بعد الفریضه، این میخواد یعنی من بعد الفریضه در مقابل من قبل الفریضه است، یعنی شرایطی که قبل از عقد نکاح شما شرط میکنید، میگید این زن باید این کار بکنه، اون کار بکنه، اینجور شرایط، این شرایط الزام آور نیست مگر در ضمن صیغه نکاح اون شرایط رو درج کنید. و این نکته ای هست، من بعدا در موردش فی الجمله توضیحی بعدا خواهم داد. این مطلب، این تقریبا بحث این نکته رو بگم. بعضی از آیون دیدم که تفسیر روایت به بعد از نکاح رو به این مراد از بعد از نکاح، بعد از ایجاب رو پذیرفتن، ولی گفتن که تأویل کلام شیخ طوسی به این معنا بعیده. گفتن روایت عیب نداره، این معنا برای روایت کردن درسته، ولی اینکه شیخ طوسی این معنا رو بخواد اراده کرده باشه مستبعد هست، در حالی که اصلا اینجور نیست. به یه نکته توجه نکردن، شیخ طوسی عبارتهاشو سعی میکنه با عبارت روایات بیاره، اینکه این شکلی تعبیر کرده، چون نهایه فقه معصوره، هر جور روایت رو معنا کرده عبارت شیخ طوسی هم همون جور معنا میشه. شیخ طوسی همون عبارت روایت رو منعکس کرده تو نهایه خودش، این مقدار تغییر در چیز داده. اینی که به این لحن و به این لسان آورده، چون نمیخواسته از لسان روایات خارج بشه. وقتی ما روایات رو با توجه به مجموعه روایات میگیم من بعد نکاح مراد من بعد الایجابه، کلام شیخ طوسی هم که ماخوذ از همون روایته و با همون الفاظ روایات عکس شده، هیچ مانعی نداره به همون معنا بشه و هیچ استغرابی هم نداره. خب این مسئله. پس بنابر این که روایت محمد ابن مسلم حمل بشه بر شرط اجل هیچ مستغرب نیست. من یه نکته احتمالی میدم. ببینید این روایت عبدالله ابن بکیر قال ابو عبدالله علیه السلام ما کان من شرط قبلا نکاح حدمه نکاح و ما کان بعدا نکاح فهو جائز، این رو ملاحظه بفرمایید که مضمونش با همین مضمونهای روایت ما یکسان هست. بعدش یه قیدی داره، قال انسم و قال انسم العجل فهو متعه و ان لم یسم العجل فهو نکاح بات. احتمال میدم که عرض کنم خدمت شما، این یک چیزی شبیه همین در روایت محمد ابن مسلم بوده، و این روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر که اذا لم یشترطا، بعد از یه همچی چیزی هست که ان سم الاجل فهو متعه و ان لم یسم الاجل فهو نکاحهن باد. این یقول فی الرجل یتزوج المرء متعتن انه یتوارثان اذا لم یشترطا، این قطعه ای از مثلا یه روایت مفصلتر هست قبلش یه همچی تعبیر شبیه این وجود داشته باشه. این احتمال این که مثلا تقطیع رخ داده باشه و در اثر تقطیع لم یشترطا مراد همون شرط عجل بوده باشه رو میدم. البته شاهد خیلی روشنی غیر از این که در خود روایت ابن بکیر این مطلب وارد شده ندیدم، ولی حالا ببینید تو روایت محمد ابن مسلم چیزی در این مورد اگر پیدا کردید، من فرصت نشد میخواستم این رو مراجعه کنم ببینم میشه مثلا روایتی از محمد مسلم از امام باقر علیه السلام باشه که مضمونش جوری باشه که بتونه به اصطلاح قطعاتی از این روایت باشه. حالا اینو مراجعه کنید ببینیم که چیزی از توش در میاد یا نمیاد. خب
خب نمیتونه ماهیت نکاح
یعنی
نکاح مثلا
حق تسخیر رو بده زور زور مثلا نتیجه مثلا یعنی چی؟ انما شرط بعد از نکاح، میخواد بگه شرط باید بعد از نکاح باشه، قبل از نکاح نه. شرط شرطی که قبل از نکاح هست این شرط نافذ نیست، شرط باید بعد از نکاح باشه تا نافذ بشه. حالا متوجه شدم
سوال یعنی که نکاح اصل است شرط فرعی شرط
این نمشل این به این ناظر نیست که میگه شرط باید بعد از نکاح اتفاق بیفته، قبل از نکاح نمیشه. این نمشل یعنی این دیگه، اما که حالا شرط نافذه نافذ نیست امثال اینا بین بحث را ربطه نداره. خب این روایت. روایت دیگه ای که در اینجا هست روایت محمد ابن مسلم هست که در باب 16 باب 16 از ابواب متعه حدیث 1 38446 این روایت هست. این روایت در دو جای تهذیب وارد شده، یک جاش به نقل از کافیه، یک جاش از کتاب حسین ابن سعید اخذ شده. و در کتاب حسین ابن سعیدی که به نام نوادر هم هست اون هم وارد شده و در مستدرک در شیخ مفید هم در رساله متعه این رو آورده. بله این هست. خب روایت اینه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد که بحث سهل گذشت، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر و عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید. خب همه سند صحیح هست، فقط بحث سهل هست که بحث سهل هم گذشت. اما روایت در تهذیب از اینجا شروع میشه، الحسین ابن سعید عن النضر عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم که خب در صحتش بحثی نیست. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام کمل مهر یعنی فی المتعه، قال ما تراضى علی الى ما شاء من الاجل، قلت ارأيت ان حملت، قال فقال هو ولده، فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العده من، اگر خواستن مدتو چیز کنن عده نمیخواد چون عده مال غریبه است، ولی کسی که همون خود مرد بخواد ازدواج جدید بکنه مشکلی نداره. و علیها من غیرهی خمستون و اربعون لیلا، اگر غیره باشه 45 روز 45 شب خلاصه عدهش هست. ادامهش این است، و ان اشترطت المیراث فهما علا شرطهما. من نشد مراجعه کنم به منابع چیزهای مختلط که ببینم این انشترطت المیراث هست یا و انشترطت المیراث، اشترطت هست و اشترطا هست. تو اینجا نقل کرده از استبصار که در استبصار هست و این و اشترطا المیراث و هما علی شرطهما، ولی در تو استبصار از استبصار میگه اشترطا هست، در تهذیب اشترطت هست. حالا سایر منابع و نوادر احمد محمد ابن عیسی و رساله شیخ مفید رو نگاه نکردم ببینم به کدوم تعبیر وارد شده. اثر داره، من بعدا در مورد این اثرش صحبت میکنم. این نکته داره که این رو گفتم، حالا در مورد نکتهش هم بعد عرض میکنم. حالا اینو باش صحبت، من اینی که گفتم نکته داره که سب کنید من این رو بعدا نکته داره که برای بحث رواج سعید ابن یسار تو این نکته تکیه دارم. اینه که اینجای قدری بله اشترطا هست، اشترطا کتاب چیز شیخ مفید رو اینجا نوشته ذکر نحن ما فی الاستبصار، اینم نوشته نوادر نحن ما فی الاستبصار. حالا به هر حال اشترطات هست و اشترطا هست، حالا این تأثیری داره که تو بحث بعد در مورد صحبت میکنیم. خب این روایت هم صریح هست در این که اگر شرط میراث بشود فهما علا شرطه هما، باید به این شرط پابند میشن. خب این هم یه روایت. روایت بعدی روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه. این روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی یکی در کافی وارد شده، در قرب الاسناد هم این روایت وارد شده. عبارت کافی این هست در تهذیب استبصار هم به نقل از کافی این روایت رو نقل کرده، میگه که احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا قال تزویج المتعه نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، فان اشترطت المیراث کان و ان لم تشترط لم یکن. ان اشترطت المیراث کان و ان لم تشترط لم یکن، این تعبیری است که اینجا وارد شده. در قرب الاسناد صفحه 362 در یه قرب الاسناد یه سری ضمن روایت هایی که از احمد بن محمد بن ابی نصر از امام رضا نقل میکنه، بعضی روایت هایی که در مورد عبارت قرب الاسناد آورده بودم، نه آوردمش. تو قرب الاسناد صریحا ابتدا بحث این تعبیر کافی که داره، تعبیر کافی اینجور بود، تعبیر کافی تزویج المتعه نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، تزویج المتعه. این تو قرب الاسناد به این شکل نیست، ولی قبلش یه سری روایت هایی در مورد احکام متعه و اینا سوالات کرده، بعد این تعبیر میکنه سألته عن المیراث قال کان جعفر یقول نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، و عبارت رو آورده. این عبارت کافی کنه تزویج متعه دو قسمه، نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث و امثال اینها، ولی تعبیر قرب الاسناد به این صراحت نیست. میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن. من فکر میکنم عرض کنم خدمت شما، این قال کان جعفر یک تفسیری هست بر همون روایت سکونی، روایت سکونی، و این حدس میزنم ان اشترطت اون ادامهش مال امام رضا باشه، نه اینکه امام رضا هم میخوان بگن که امام صادق علیه السلام ان اشترطت هم تو عبارت امام صادق هست. امام رضا علیه السلام کلام امام صادق رو تفسیر میخوان بکنن که امام صادق علیه السلام که فرمودن نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، این نکاحون به میراث دو قسمه، نکاحون به میراث هم ازدواج دائم رو در بر میگیره، هم ازدواج موقتی که در شرط شده باشد. خب میگه این نکاحون به میراث یک معنای عام‌تری است که هر دو جور رو در بر میگیره. اگه این باشه یه مقداری معناش فرق میکنه با، چون تو کافی قال جعفر اینا اصلا نداره، تو کافی فقط دارن احمد ابن محمد ابن عمی نفسن ابل حسن رضا قال سهل توان تزویج المتعه، تزویج المتعه نکاحون به میراث نکاحون به غیر، قال سهل تو هم نداره، ابل حسن رضا علیه السلام قال تزویج المتعه نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث. این حالا تفاوت جدی در اون جهت نداره، از جهت فقه الحدیثی میخوام عرض کنم که اون روایت امام صادق یا این مفسر روایت امام صادق هست یا خودش یک روایت مستقل از امام رضا علیه السلام هست که در اینجا وارد شده. خب اینا بله سوال از نکاح موقته، بحث این هست، توجه فرمایید بحث این هست که آیا امام رضا علیه السلام در این روایت خودشون مستقلن دارن سوال سائل رو پاسخ میدن، یا اینکه یک روایتی از امام صادق وارد شده. اون ما روایت قبلا خوندیم، روایت حسین ابن زید و روایت سکونی میگفت نکاح سه قسم داریم از امام صادق، نکاحون به میراث و نکاحون بلا میراث و ملک الیمین. این فکر میکنم بنابر چیزی که در قرآن الاسناد هست، این در واقع تفسیر اون روایت هست و میخواد بگه اون نکاحون به میراثی که امام صادق فرمود، اون نکاح فقط نکاح دائم نیست، نکاح دائم و نکاح موقتی که اشترط فیه المیراث، این داخل در اون کلام امام صادق هست و اینجوری روایت رو امام رضا علیه السلام کلام امام صادق علیه السلام رو، چون تو اون تعبیر اصلا نداره که نکاحون به میراث چیه، نکاحون بلا میراث چیه و ملک الیمین چیه. البته تو نقل غیر معتبری داشتیم از امام صادق که گفته بود نکاح به میراث نکاح دائم، نکاح بلا میراث نکاح موقت، و اون روایت چیز دیگه همه حسین ابن زید بود، ولی در نه از سندش سند معتبری نبود. خب اون رو داشتیم. من میخوام عرض کنم که اون نقل غیر معتبر روایت امام صادق رو بذاریم کنار، اون دوتا نقل معتبر امام صادق گویا نکاحان به میراثن و نکاحان بلا میراثن و ملک الیمین فرمودن، امام رضا علیه السلام میخوان تفسیر کنن که اصلا اون نکاحان به میراث بلا میراث که تو روایت هست، نکاح موقتی که در شرط نشده اون نمیگیره. در نتیجه این نکته که میخوام بگم برامر این تفسیر، این روایت حکومت داره بر اون روایت ها، اصلا بحث جمع عرفی اینجا نیست، این روایت، روایت قرب الاسناد حاکم بر روایت امام صادق علیه السلام و مفسر اون روایت امام صادقه. یعنی حتی اون بحثای اطلاق و تقیید و امثال اینایی که مطرح است، بحث جمع عرفی که میخوایم بکنیم، ما میگفتیم جمع عرفی داره، اون نکاحون بلا میراث که مراد متعه هست میتوانیم اون رو حمل کنیم بر به اصطلاح جایی که شرط نشده باشد، بر متعارف که شرط نمی شده است اون رو حمل کنیم، مثلا مقید کنیم. طبق این روایت اصلا بحث اطلاق و تقیید اون بحثا پیش نمیاد. روایت احمد ابن محمد ابن امیرت حکومت داره بر روایت امام صادق علیه السلام و خب دیگه تقدیمش بر او خیلی واضح هست و دیگه اون بحثای
نمیدونم اینکه حالا اطلاق تغییر میشه کرد نمیشه کرد و امثال اینها دیگه پیش نمیاد. خب حالا اینا نکات جانبی قضیه است. عمده قضیه این روایات تقریبا صریح هست در اینکه با شرط ارث ثابت هست، ولی یه روایتی اینجا وجود داره، اون روایت سعید ابن یساره. اون روایت سعید ابن یسار ازش کنه استفاده کردن بعضی از آقایون که ولو شرط هم بکنید، ولو شرط هم بکنید، بچه پیدا کنم، بله این روایت سعید ابن یسار. حالا من اصل روایتش رو میخونم بحثاش باشه فردا. این عمده بحث ما در مورد این روایت هست که هم از جهت سندی بحث داره، هم از جهت محتوا که چجوری بین این روایت و روایت دیگه جمع بشه کرد. محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن الحسن ابن جهم عن الحسن ابن موسی عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یتزوج المرأة متعتا ولم یشترط المیراث. شرط میراث نکرده. امام علیه السلام میفرماید لیس بینهما میراث اشترط ام لم یشترط. گفتم که ظاهر این روایت این هست که شرط میراث بکنه یا شرط میراث نکنه، علا ای تقدیر ارث نمیبره. پس این با اون روایاتی که میگفت با شرط میراث ارث ثابت هست با اون منافات داره. حالا این روایت رو با روایت دیگه چجوری جمع میکنیم، این خب خیلی مورد بحثه. مرحوم شیخ طوسی این لیس بینهما میراث اشترط ام لم یشترط رو حمل کرده به اشترط سقوط المیراث او لم یشترط سقوط المیراث، و این خب مورد بحث تو کلمات آقایون واقع شده که اولا ذاتن آیا این معنا رو میتوانیم برای روایت بکنیم یا نکنیم، یک. دوم این که به عنوان جمع عرفی میتوانیم این معنا رو بر روایت بکنیم یا نکنیم. این بحث هاییست که انشاءالله فردا در... و یه بحث سندی هم داره. بحث سندی این روایتی که در مورد برقیس هست، یکی در مورد حسن ابن موسی هست. این دوتا به کلمات آیون وارد شده، انشاءالله فردا در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
مواردی که امتیازچه و نجاشی اونو تصحیح نکردن مثل پسر محمد ابن ولید علامه ازن توصیق میکنه، آقای خوی میگه اینا حدسه، حس نیست، بنابراین متبر نیست با این تعبیر خود رد کنه. تصحیحات علامه یعنی ششون
ایشون یه بحثی دارن در مورد این که توصیقات متأخرین معتبر نیست، بحثی که مقدمه دارن بعد یه استلالاتی دارن به اینا که خب اونا همه داخل در اون بحث هست دیگه. حالا
نظر حاجوقا یا حسطانی
نه، حالا اونا بحثاش خیلی بحث داره، من نمیخوام اون خودش
توصیقات خود علامه رو،
ایشون توصیقات علامه رو میگه نمیدونم توصیقات متأخرین قبول نیست و شواهدی میخواد بیاره و امثال اینا، حالا اون بحث داره. اون
نه این روایت که دیم همین یه تاورسان ازا لم یشتره تا چه زدیم به عجل، اون که گفتیم که به دایه موت ارخت جلو تا نهایتا عجل را ذکر نکرده، اون وقت این نهایتا قصد کرده ازدواج دائما تو مجلس استحیاءن یه قصد نکردن.
این جامعه شدیگه